بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره توسلی و تعبدی است. آیا اصل در اوامر توسلیه یا اصل در اوامر تعبدیه؟ عرض کردیم که قدما قائل بودن به توسلی، متأخرین تا حدی قائل به تعبدی هستند. دیروز ادله کسانی که قائل به تعبدی هستند یه دلیلشون را خوندیم. میگفتن نمی شود قصد الامر را در متعلق عقص کرد، دهن مولا بسته است، نمی تواند بگوید سلم مع قصد الامر. اشکالاتش اشکانه ای را داشتند و جوابش هم دادیم. الا اگهال اگر ادله اونها درست باشد، اصل در اوامر تعبدیه، چون دهن مولا بسته است نمیتونه بگه. عقل میگه چون دهن مولا بسته است شما هم شک دارید، پس تعبدن بیار، اشتغال یقینی، براءت یقینی. تا اینجا شیخ انصاری همراه بود. امروز شیخ انصاری میخواد برگردد، به جای اینکه اصل تعبدی باشد برگردد توسلی بشود. اون کدومه؟ من اجمالش را بگم. اون این است که مولا نمیتواند به امر اول تعبدیت را برساند، اما به امر دوم میتواند برساند. و اگر امر دوم را نگفت میفهمیم که توسلیه، موضع را عوض کرد. تا دیروز تعبدی بود، امروز میخواد توسلی بشه. میگه در امر اول نمیتواند قصد الامر را در متعلق عقص کند، اما به امر دوم میتواند. و چون نگفته میفهمیم که توسلیه. توضیح ذلك، مولا نمیتوند بگه سلم مع قصد القربه، اما مولا میتوند به دو امری بگد. امر اول بگوید سلم، تمام. امر دوم بگوید سل الصلاة المأمور به مع قصد القربه. با امر دوم وضع امر اول را روشن کند. در امر اول نمیتونه، اما امر دوم میتوند بگد اون امری را که من کرده ام برادر اون را با قصد قربه. اگر گفته آت زکات، نمیتوند بگد آت زکات مع قصد الام، اما میتوند بگد آت زکات، بعدم بگد برادر اون امری را که من گفته بودم اعتبها مع قصد القربه. اگر بگوید میفهمم که تعبدیه، و اگر نگفته میفهمم توسلیست. موضع را عوض کرده. تا دیروز تعبدی بود، امروز شد توسلی. مولا باید با امر دوم بگد، و چون امر دوم را نگفته میفهمیم هازا توسلی جن لا تعبدی. آیا آخوند به شیخ انصاری ایراد کرده؟ استاد ما حضرت امام به خراسانی ایراد کرده. ما هم یه ایراد مختصری نسبت به مرحوم خراسانی داریم. اول ایراد حضرت امام را من میگم، اول اشکار خراسانی را بگیم، بعد ایراد حضرت امام را به خراسانی، بعدن ایراد خودمون را به خراسانی. مرحوم خراسانی آمده به شیخ چنین ایراد کرده، گفت آقا این آقا که امر اول را آورد شک دارد که آیا بدون قصد قربت، این آدم که امر اول را آورد بدون قصد قربت شک دارد که آیا غرض مولا انجام گرفته یا نگرفته، آیا اون معراج المؤمن محقق شده یا محقق نشده، قربان کل تقیین محقق شده یا نه، عقلش میگد. حالا که شک در تحصیل غرض مولا داری، شک داری، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، بلند شد دو مرتبه این واجب را به قصد امر بیار. حالا که عقل میگد دیگه نوبت به امر دوم نمیرسد. عقل میگد نخه، تو که شک داری، مولا از قرم بلو امر دوم را نکرده، نکردن امر مولا دلیل بر توسلی نیست، عقل شما حاکم بر تعبدیته. باید بدانیم که خراسانی کجای حرف شیخ را خراب بکنه. شیخ میگه چون امر دوم را نگفته پس هازا توسلیون، ایشون میگه نه، امر دوم را نگفتن دلیل بر توسلی نیست. چرا؟ عقل تو حاکمه. آیا غرض مولا حاصل شده یا نه؟ اگر حاصل شده که هیچ، خلف فرضه. اگر شک دارید که آیا حاصل شده یا نشده، میگه چرا حاصل نشده؟ چرا؟ وضو نداشتی؟ داشتم. رو به قبله نبودی؟ بودم. ها، چرا حاصل نشده؟ قصد قربت نکردم. پس برخیز و این نماز را بار دیگر به قصد قربت بخوان. عقل حاکم بر تعبدیته، ولو مولا امر دوم را نگفته، نگفتن او دلیل نیست، عقل شما حاکم بر تعبدیته. تا اینجا حرف کفایه. حضرت امام اشکال کلی دارد. اون چیه؟ شون بفرماید جناب الله، جناب خراسانی، ما دلیل نداریم که اغراض مولا را باید تحصیل کنیم، ما نوکر اغراض مولا نیستیم، ما نوکر ما وقع تحت دائره الامر هستیم. تحت دائره الامر قصد قربت نیامده؟ گفته زکی دیگه، نگفته زکی لله، ما نوکر ما وقع تحت دائره الامریم، تحت دائره الامر لله نیامده، قصد الامر نیامده کافیه. البته این یه نزاع کلیست بین ایشان و خراسانی. خراسانی میگد عقل میگد اغراض مولا را باید تحصیل کنی، شون میگد نه، ما از کنم صوفی مسلک نیستیم، ما اصولی مسلکیم، ما وقع تحت دائره الامر را امتثال کنیم کافیه، به ما چه غرض مولا حاصل شد یا نشد. این اشکالی شونه. اما اشکالی که ما داریم اون این است که حرف خراسانی در یه صورت درسته، اون در جایی که ترش شاک باشد. شاک باشد بله، عقلش میگد اکنون که شک در غرض مولا دارم، برخیز و نماز را با قصد قربت. و اما اگر طرف شاک نباشد، طرف جاهل باشد، غافل باشد، آدم غافل دیگه توجه به این مسئله ندارد، اینجاست که مولا باید امر دوم را بگد. امر دوم لازم نیست و هست، در باره شاک لازم نیست، عقلش کافیه. اما آدم غافل که اصلا توجه به غرض مولا ندارد، همین قد گفت زکی پامشد زکات میدهد، اگر در اینجا واقعا قصد قربت لازم باشد حتما باید بگد. این توجه به حکم عقل نداره، ناچار است از بگو ناچار است از امر دوم تا این جاهل را بیدار کنه. بنابراین حرف شیخ را، حرف خراسانی را نمچه پذیرفتیم که نسبت به شاک نیازی به امر دوم نیست، اما نسبت به آدم غافل که اصلا توجه به این مسائل ندارد، او اگر بخواهیم بیدارش کنیم ناچاریم امر دوم او را بیدار کند، عقل او را بیدار نمی کند. کم بر کلامه حول کلام شیخ الانصاری و اشکال سید الخمینی و اشکال ما. بنابراین چهار تا مطلب تا اینجا گفتیم، با انگشتانمان میشماریم. یک، حرف شیخ انصاری که امروز برگشت توسلی شد، گفت دهن مولا را در امر اول بستند، در امر دوم که نه، باید بگد و اگر نگد پس توسلیه. کلام خراسانی گفت این آدمی که نماز خونده شک دارد که آیا قرض مولا حاصل شده یا حاصل نشده، لابد به خاطر قصد الامر. عقل میگد پاشو قصد الامر بیار، دیگه نیازی به امر مولا نیست. قهرن وقتی که عقل میگه دیگه توسلی نمیشیم، بلکه تعبدی میشیم. سید امام اشکار کردن که اصلا ما نوکر اقراض مولا نسلیم، نوکر ما وقعه تحت دائرت الامریم. اشکال ما چیزی دیگر شد، گفتیم جناب خراسانی فرمایش شما در شاک خوبه، شاک نیازه به امر دوم ندارد اما جاهل دارد. کم بر کلام دارین. خب ثم ان سید البروجردی، سید بروجردی کلامش آخر آوردیم که قاطی نشه. سید اشکال به شیخ انصاری دارد، همینطوره که آیا آخون اشکال داشت، سید هم اشکال به شیخ انصاری دارد. البته سید از قرب خدمتون بروجردی شاگرد آقای خراسانی که خراسانی به انصاری اشکال کرد، ایشون هم اشکال میکنه. حاصل اشکالشون البته خب در درس با تأنی میگفت، خیلی تأنی، اون این است که از این که مولا امر دوم را میکند ممنون میشود که اون امر اول متعلق امر اول دارای مصلحت نیست. نه اینکه دوتا امر کرد، گفت زکی، بعدن گفت از کنه امتصل الامر الاول به قصد القربه. از این که اولی را گفته و بعدن متمم جعل آمده، معلوم می شود متعلق امر اول دارای مصلحت نیست، هیچ فایده نداره. قدیم الایام ما مثال می زدیم این عمل با شنا در عرض کنم خدمتو که در چالهاز یکیه. اگر واقعا چنینه پس این امر اول نمیتوند باعث باشد، نمیتوند محرک باشد، چون متعلقش دارای مصلحت نیست. امر اول حکایت کرد که این امر دوم حکایت کرد که امر اول یه چیز ناقصی است، به درد نخوری است. چیزی که به درد نخوره نمیتوند محرک باشد، نمیتوند باعث باشد، و حال اینکه غرض از امر باعثیت و حاکمیت. و به عبارت اخرى اگر اون امر اول متعلقش نسبت به غرض کافیه، دیگه به امر دوم نیازی نیست. و اما اگر امر اول کافی نیست بلکه غرض امر دوم به عنوان متمم جعل لازمه، فمتعلق الامر الاول کالشیء المهمل، مثل مهمل میمونه. ما هو المهمل؟ لا محرکن ولا باعثن ولا مقربن. ایشون اشکار کرده نسبت به مرحوم شیخ انصاری. یلاحظ علیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یلاحظ علیه، میگیم امر اول مثل جفتک زدن تو چالهاز نیست. امر اول نیمچه مصلحت دارد، اونچنان نیست که کار لغو و آتل و باطل باشد، مختزیه بعد اگر امر اول متعلقش از قدم مصلحت نداشته باشد، امر لغوی باشد، امر عاطل و باطلی باشد، حق با شماست. اما امر اول 90% مصلحت را دارد، ولو 100% ندارد، 50% مصلحت داره. همین مقدار کافی است که مولا به اون امر کند. می تواند نوعی باعث، می تواند نوعی از کرم خدمت که ما را حرکت بدهد. من یه مثال می زنم. آقایان در کتاب زکات می خونن، مردی هست زکات نمیده. حاکم او را می خواد بابا جانم زکاتت را بده، میگه نمیدم. حاکم می تواند دره از قرم انبار را باز کند، زکات این آدم را به فقرا بدهد. این آدم زکاتش را داده و حالی که قصد قربت نداشته، قصد قربت نداشته، از قرم خبرت که به زور حاکم داده. توجه فرموده، از قرم به قول اون به یهودی ها گفتن بگد شما هم دسته در کنی روز عاشورا. گفتم بابا ما اصلا دین شما را قبول نداریم. گفتن نه، ناصرالدین شاه گفته. دست در کردن، ورد خوبی داشتن. هنگامی که به شمس الاماره رسیدن گفتن نه از دل است نه از جان، حکم حاکم است حسین جان. این آقا که الان زکات داد نه از دل است نه از جان، حکم حاکم است حسین جان. و حال اینکه همین زکات ذمه این آدم بریئه، در این حال که نیمچه عمله، اما تمام العمل نیست. از حضرت بلوجردی به عید است که تصور کند که ام متعلق امر اول شیء عاطل باطل لا یفید شیئا. نخیر، این لااقل دارای مصلحتی بوده، مصلحت تامه نبوده. مثالش زکات، آدمی که زکات نمیده حاکم او را مجبور میکند که زکاتش را بدهد. بنده خدا زکاتش میدهد، اشکش میریزد که مالم را میبرن، در حالی که قصد غربت نکرده و ذمه‌ش هم بری میشه. بنابراین فرمایش شیخ ظاهرا درست باشد، فرمایش مرحوم شیخ درسته، خصوصا در آدم جاهل خیلی درسته. اگر امر اول محرک نیست قهرا امر دوم لازمه. اما ما که از اول این بناها را قبول نکردیم، ما از اول گفتیم اخذ القصد الغربه فی متعلق الامر الاول امران ممکنه، ما گفتیم ممکنه. اگر کسی اون را قبول نکرد، حرف شیخ خوبه که امر اول ولو ممکن نیست، امر دوم ممکنه. اگر نگرد پس معلوم می شود تعبدی نیست و توسلی است. تم کلام الهنا. بعدن میرسیم به مطلب بعدی، اون این است که آیان گفتن الاطلاق ثلاثه. دو تا را من میگم، سومی را از شما میخوام. اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. سومی کدومه؟ بیانی. به یه معنا خیلی مهم نیست، حالا بیانی را بگو. یه اطلاق چهارمی داریم، یه اطلاق لفظی داریم، اعتق رقبه نگفته مؤمنه. یه اطلاق مقامی داریم که یک بار تا حال گفتم، حالا هم میگیم. به قولشان یه اطلاق بیانی داریم که مثلا آقا امام باقر برخواست گفت الا احکی علیکم وضوء رسول الله، وضوء رسول الله را گفت که مسح کرد. یا اون روایتی که امام صادق برخواست نماز از اول تا آخر خواند. اما یه اطلاق چهار می داریم، کسی هست بگد؟ احوالی. احسن. اطلاق احوالی مال اخصه. از کرم خدمتون که فَلْيَتَّفَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فَلْيَتَّفَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، این اطلاق احوالی دارد. من اطلاق احوالی را در شخص پیاده می کنم. اکرم زیدن سواء اکان عالمن او جاهلن، سواء کان قائمن او قائدن، سواء کان متزوجن او مجردن. این میگه اطلاق احوالی. الان بحث ما در اطلاق مقامیه. اولین بار اطلاق مقامی را آقایان کجا شنیدید؟ بحث تجری. بله، در مبحث قد. اطلاق مقامی این است که بعضی قیودی داریم، قیودی است که نوع مردم به آنها توجه نداره، نوع مردم توجه نداره. رقبه مؤمن به کافر مورد توجهه، اما بعض قیودی دارم که غالبا نوع مردم به آن توجه ندارن. اگر مولا نگوید هم مردم تمسک به اطلاق بکنن. مانند قصد القربه، قصد الوچه، قصد تمیز. تمیز یعنی چه؟ تمیز الاجزاء الواجبه عن المستحبه. اینها یه قیود است که نوع مردم به اینها توجه ندارن. نوع مردم میگن ما نوکره، ما وقعا تحت دائره طلب هستیم، توجه به این قیود ندارن. اینا یه قیود مخفی هستن، اینها را باید شارع بگد، نمیتوند واگذار به مردم کند. اگر واقعا واجبی باشد که در آن قصد قربت معتبر باشد، باید بگد چرا؟ لغفلت الناس عن هذا. اگر ما اطلاق مقامی را پذیرفتیم، در کنار اطلاق لفظی دو دلیل پیدا کردیم. اولا در متعلق نگفته، و ثانیا اگرم قابل اخذ در متعلق باشد، نوع مردم از اینها توجه ندارن. باید بگوید که هذا واجب تعبدی او تبسلی. خرجنا به نتیجه تالیه. اولا اطلاق لفظی با ماست، ما قائلیم قابل اخذ در متعلقه. ثانیاً اطلاق مقامی هم با ماست، اصل در اوامر توسلیته الا ما قامت دلیل عده. ارکرم خدمتون که برسیم به عدده کسانی که میگن اصل در اوامر تعبدیته غیر این دلیل اولی که خوندیم که قابل اخذ در متعلق نیست. از قرآن استدلال میکنن، میگن اصل در اوامر تعبدیته، حتی دفن المیت هم باید تعبدی باشه. مگر شرع بگد که تعبدی نیست. توسط میکنن به سوره بینه آیه چندم، و ما امروا الا لیعبدوا الله. به همین و ما امروا الا لیعبدوا الله، این که امر نشدن مگر اینکه خدا را عبادت کنند. معنیش این است که کل امر ورد لعبادت الله تعالی، کل امر الغایت من کل امر عبادت الله تبارک و تعالی، عبادت الله. و ما امروا، دفن میت، ازدواج، قرض دادن، همه چیز، امروا الا لیعبدوا الله، در آن عمل نیت خدا را بکنن. پس فکل امر الغایت منه، بگو کل امر الغایت منه عبادت الله تبارک و تعالی. بیشون عرض میکنیم که لا اله را گفتی، الا الله را نگفتی. آخه زید را بخون. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤت الزکات ذلک دین القیمه. مخلصین له الدین معنا میکند، میگد و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. اینا معمور شدن که خدا را بپرستن، مخلص باشن، دیگه مشرک نباشن، فقط خدا را بپرستن. نه از کنن بت را، نه عیسی را، نه مسیح را. از کنن آیه در مقامین است که عبادت فقط لله تبارک و تعالی باشه و ما امرو لیعبدالله قایت امرو هست اما زیدش نمیخوان و ما امرو الا لشیء واحد عبدالله هم مخلصین له الدین خدا را عبادت کنید فقط غیر خدا را عبادت نکنید. این در مقامی است که لا اله الا الله. اگر آیان آیه دیگری هست در سوره مبارکه توبه اون آیه را هم اگر زمین بکنید معنی این آیه روشن میشه. فکم فرقین که بگیم و ما امرو الا لیعبد الله، امر نشدن مگر برای عبادت خدا، معنیش که در هر امری باید خدا را قصد کنیم. اما اگر زیدش را بیاریم میگه بله و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین، خدای وحده را عبادت کنید نه خدای مشرک را نه خدای ستارا. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الا شیء عجاب. زید را اگر بیاریم کار ندارد که هر امری برای عبادته. میگه عبادت، امر به عبادت، کدوم عبادت؟ عبادتی که در اون خلوص باشد، شرک نباشد. تا اینجا از خودم خدمت که مسئله را خوندیم، بنابراین توسلی شدیم هم از نظر اطلاق لفظی که آقایان میگفتن در دهن مولا بسته است، گفتیم بسته نیست، هم از نظر امر دوم در شاک، هم از نظر مطلاق مقامی عرض کردیم. حتی این آیه‌ای که با اون استدلال کردن استدلال صحیح نیست. بقیه کلاما تا حال ادله اجتهادیه را خوندیم، اما ادله فقاهیه مونده، اصول مونده. آیا مختزای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟ تا حال ادله اجتهادیه را خوندیم، از اول تا آخر همش ادله اجتهادی. فردا اگر عمری باقی باشد ببینیم مختزای ادله فقاهیه یا اصول لفظی و اصول عملی چیست؟ انشاءالله فردا.